أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. در زیر خیمه مخصوص ابا عبدالله علیه السلام به توشیح و به امضای ملوکانه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و به تأییدات خاصه ایشان با نظر مرحمت حق متعال توانستیم که مجالس گذشته رو چهار شب گذشته رو داشته باشیم و امشب پنجمین شبه که در خدمتتون هستیم. امیدواریم که این توفیق نوکری و خدمت و عزاداری و گریوندن و گریه کردن برای همه شما و ما تا آخر عمر این افتخار برای ما باقی بماند. امیدواریم که در روز محشر، اون روزی که همه به فکر خودشون هستن و یوم فزع اکبره، ماره که میخوان صدا بزنن بگن آهای گریه کنندگان بر حسین ابن علی، آهای شیعیان حسین، ما را به نام اماممون حسین ابن علی علیه السلام صدا بزنن و به عنوان گریه کنندگان بر اون حضرت. و امیدواریم که در لحظات آخر وداع از این دار فانی اونها به بزرگی و به کرامت و به مجد و سروری و آقایی سفارش ما را به حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام ان شاء الله بفرمایند. یه صلوات بفرمایید. شب‌های گذشته راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام عموما و در پایان هر جلسه راجع به یکی از اونها خصوصا عرایضی رو تقدیم داشتیم. نتیجه تربیتی، اخلاقی و اعتقادی این مباحث بر هیچ کدوم از شما آقایان و شما بانوانی که در اتاقهای بالا هستید پوشیده نیست. قصد و نیت در عبادت خیلی مهمه که من اول به خودم، بعد به برادران جوانتر و خواهران جوانتر، بعدم به عزیزان بزرگتر توصیه دارم که در تمام این ایام و لیالی با قصد و قربت و با نیت عبادت به مجالس حضرت ابی عبدالله علیه السلام مشرف بشویم. افتخار اون کسی که جارو می کند، تی می کشد، نظافت می کند، دستمال می کشه، پرش پهن می کنه، بلنگو درست می کنه، دم در می ایسته، چایی می ده، استکان می شویه، براش همین بس که جزء مجموعه مجالس امام حسین علیه السلام هست. من نظرم اینی که هر خانه‌ای که در اونجا مجلس آقا ابی عبدالله علیه السلام هست و صاحب خانه این تاج افتخار رو از طرف خدا به سرش گذاشته شده که پذیرای میهمانان امام حسین باشه، باید سرش رو به عرش برسونه. و من نظرم اینه، یعنی اعتقادم اینه که زیر پای کسانی که در مجلس امام حسین شرکت میکنن، صاحب منزلها، کارکنان، گوینده باید ببوسه، زیرا که زیر پاشون محل پهن شدن پرهای فرشتگان مقرب خداست که در مجلس امام حسین. و طبق روایات قطعی هر کسی که به امام حسین یه سلام میکنه، مادر جوان امام حسین فاطمه سلام الله به او نظر مرحمت خاص داره. لذا میخوام اینو بگم، خدایا به پهلوی شکسته مادر امام حسین فاطمه این توفیقات و این الطاف و این افتخار شرکت، گریوندن، گریه کردن، کار کردن، نوکری برای نوکران نوکران امام حسین رو از ما نگیر. عرایضی رو در شبهای گذشته خدمتتون تقدیم کردم. امشب هم نکات و مطالب جدیدتری رو راجع به اصحاب انشالله عرض میکنم. شاید فردا شب کلن راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت کنم انشالله. شب تاسوعا هم که مال قمر بنی هاشم. مطالبی که نقل میشه نسل به نسل دو جوره. این مقدمه رو که اتفاقا موقع اومدن به جلسه به ذهنم رسید خدمتتون توضیح بدم. مطالبی که نقل می شود بر دو گونه است. مطالب یه وقت درسی است، کتابی، نوشتاری است، گفتاری است، چاپ میشه، استنساخ میشه، تصویر داره، عکس برداری میشه، کپی ازش گرفته میشه، پرینت میشه و از این چیزا از قدیم تا حالا. این مطالب مطالب ثابتی است، مخصوصه. اون مطالبی است که میتواند در قالب الفاظ و جملات و کلمات چه به صورت نوشتار و چه به صورت گفتار بگنجه. الان تمام علوم ها و دانش هایی که به ما رسیده از این بابه، دیگه خیلی توضیح نمیدم. اگر ما ریاضیات بلدیم از گذشته مونده هی تکمیل شده، اگه فیزیک بلدیم همچنین، اگه شیمی بلدیم همچنین، اگه طب بلدیم همچنین، اگر فقه و اصول و تفسیر و حدیث بلدیم همچنین. اینا یه مطالبی است که بایستی با نوشته و کتاب و حدیث برای ما نقل بشود. بسیاری از مسائل و مطالب و معلومات دینی ما از این باب هستند، یعنی اسکلت و اساس مطالب دین ما اینه که بهش میگن نقل، بهش میگن کتاب، بهش میگن سنت، بهش میگن حدیث، بهش میگن قرآن. الان قرآن با همین 6000 خورده آیه که داره از زمان پیغمبر بر ما محفوظ مونده، دست نخورده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و پیش ما محفوظه، ما میخونیم، استفاده میکنیم، معناش، تفسیرش و توضیحش، تعبیرش، احادیثش، همه چیش، حدیث هم همینطور. نسل به نسل اینا برای ما مونده. خب ائمه هم پیغمبر هم برای نقل حدیث، کتابت حدیث، گفتار حدیث، مجلس حدیث خیلی فضائل قائل شدن که این احادیث نقل بشه و بمونه و حفظ حدیث. این همون چیزیست که پیغمبر فرموده که من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، یکیش عبارت است از کتاب الله. یه چیزاییه که قابل نقش در کتاب نوشتن، پرینت گرفتن، کپی گرفتن، اسکن کردن، اینا نیست. اینا چیزاییست که باید سینه به سینه، نسل به نسل، هنجره به هنجره، نگاه به نگاه، دهن به دهن به چرخه و بیاد. درسی نبود هر اونچه درسی نبود، درسی نبود هر اونچه در سینه بود. یه چیزاییست که اینها نسل به نسل منتقل می شود. مثلا ما چقدر میتونیم از نگاه های پیغمبر نسبت به ایتام حدیث داشته باشیم؟ چند تا حدیث میتونیم داشته باشیم که نگاه غضب‌آلود به یتیم گناه، نگاه محبت‌آلود به یتیم و صغیر ثواب داره. اما اینکه پیغمبر وقتی نگاه میکردن کیفیت نگاه چجوری بود، اینا حضوریه، کتابی نیست. خب تبسم به روی افراد و مؤمنین ثواب داره، اما این تبسم چجوری بوده کیفیتش در کتاب قابل انتقال نیست. خیلی چیزا قابل انتقال نیست و اینا باید سینه به سینه باشه و با حضور. من گمان میکنم، این که میگم گمان میکنم نه فقط در حد گمان باشه، یعنی دارم به یقین میرسم در توضیحش این لفظ رو به کار میبرم. گمان میکنم که یکی از علتهای وجوب لزوم وجود جسمانی فیزیکی حجت خدا در زمین همین باشه که یه سری مسائل را و حقایق را عملا کردارن با قیافه، با اشاره، با وجود جسمانیش، با تشعشعات فیزیکی و غیر فیزیکی منتقل کنه به افراد. من گمان میکنم، گمانی که نزدیک به یقینه، که وجود جسمانی ما اینجوری میگیم که زمین اگر خالی از حجت باشه، زمین اهل خودش رو فرو میبره، حتما باید در روی زمین حجت باشه و برای مردم حجیت خودش رو اعمال کنه. و این که ما میبینیم که فرض بفرمایید که امیرالمومنین سلام الله علیه در آخرین لحظات زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم در آخرین لحظاتش روایت داره، همه شما شنیدید، حالشون خوب نبود، تب داشتن، سنگین بودن، اشاره کردن که صداش کنید. دختر ابوبکر خیال کرد ابوبکر رو میخواد، بعد اومد روشو برگردون. دختر عمر فکر کرد عمر رو میخواد، یا میخواست اینجوری جلوه بده. عمر اومد حضرت روشو برگردون. دیگر رو صدا کردن روشو برگردون. امیرالمومنین تشریف آوردن، حضرت استقبال کردن، هی اشاره کردن بیا جلوتر. روایت داره حضرت اومدن تا زیر پتوی پیغمبر، سرشونو بردن زیر پتوی پیغمبر، گوششونو بردن دم زبان و دهان پیغمبر. مدتی پیغمبر در گوشه ایشون یه چیزایی گفت. بعضی هم میگن، من الان روایتش یادم نیست، پیغمبر از آب دهان خودش به دهان امیرالمومنین علیه السلام منتقل کرد. اینا رو میگم. این که امیرالمومنین علیه السلام از کودکی تا زمان رحلت پیغمبر با پیغمبر بوده، همش مسائل شنیداری و گفتاری نیست، انتقال و تشعشع وجودیه. بیشتر از این جمله و لفظ ندارم. تشعشع وجودیه. اینجوری عرض کنم، خانما میگن که، حالا یه مثال عرفی، یه کمی هم به اصطلاح نزدیک به طنز و یه مثال واقعی، در واقع اینجوریه، خانما میگن که سرپرست خانواده و شوهر ما اگه منزل باشه شب، حتی بره تو طبقه ششم بخوابه، همین که ما بدونیم سرپرست خانواده اینجا سایش هست، ما نمیترسیم، ما راحتیم. راست میگن. وجود فیزیکی و تشعشعات مدیر و مدبر خانواده برای خانواده، برای آرامش خانواده مهمه. غیر از اون، پسر خانواده، دختر خانواده خیلی وقتا با پدر مادر کار نداره، اما جایی که میرن، همین که در کنار اینا هستن، این احساس آرامش میکنه و از مصاحبت و بودن با پدر و مادر پیام میگیره، جانش میخونه، یعنی سخن داره. این بودن پدر با پسر و با دختر سخن داره، پیام داره، پیج میکنه، هی مرتب میخونه، هی مرتب پشتوانه میشه. این مسئله رو اگر کسانی عاطفی باشن و تو مسائل عرفانی یه مقداری فکر کرده باشن، سوژه داشته باشن، زودتر میگیرن و متوجه میشن که من به اصطلاح چه عرض میکنم. حتی در مسائل مادی فیزیکی هم گاهی اینجوریه، شما پول تو جیبتون میگذارید، تشریف میبرید دبی، هیچی هم نمیخرید، ولی خیلی گردن فراز بر میگردید. یه وقت پول ندارید، میرید دبی، برمیگردید میگه کاش که پول داشتم، یه زبط میخریدم، یه یخچال میخریدم، یه تلویزیون میخریدم، نمیدونم چی میخریدم، چی میخریدم. همش ناراحتید. اون پول که تو جیب آدم هست، اون پیام داره. این تشعشعات یک کاغذ تو جیب آدم، تشعشعات فیزیکی برای آدم آرامش آوره، اطمینان آوره. من گمان میکنم که وجود نازنین حجت و امام در روی زمین که جزء واجبات سنت الهی و ناموس آفرینش و طبیعته، یک جهت عمدش این باشه. این حالا یه سوژه میگم، اینا مفصل باید بعد به اصطلاح آدم روش صحبت کنه و بشکافه. نکته دوم این است، این که پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، من در میان شما دو تا چیز گرانبها به یادگار میگذارم، کتاب خدا و عترت خدا. خب کتاب خدا کافیست، ما میخونیم عمل میکنیم. حدیث هم حالا فرض بکنیم پیغمبر تمام جزئیات دین را فرض کنیم در ضمن 1000 تا کتاب 10000 صفحه‌ای گفته باشن، نوشته باشن و برای ما گذاشته باشن، کافی نیست. عترت میخواد. عترت کیه؟ عترت کسیست که وقتی در کنار محمد ابن مسلم امام صادق علیه السلام هست، محمد ابن مسلم احساس تربیت میکنه، پیام میگیره. وقتی در کنار پیغمبر اکرم حجر ابن عدی هست، میسم هست، حبیب ابن مظاهر هست، سلمان ابوذر هست، اینا از وجود جسمانی و تشعشعات فوق جسمانی پیغمبر، از جسم پیغمبر، اینا پیام میگیرن و کارشون انجام میدن. میخوام به کجا برسم؟ میخوام به اینجا برسم که مسئله اصحاب، من دارم راجع به اصحاب تحقیق میکنم و صحبت میکنم، میخوام بگم مسئله اصحاب امام حسین، اصحاب پیغمبر، البته اینایی رو که زمینه دارن و الا باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. من با شورزارا کار ندارم، اونایی که حالت انفعالی ندارن و قابلیت ندارن و زمینشون شورزاره، با اونا کاری ندارم، با زمینه های لاله تربیت کن کار دارم. من میخوام اینجوری عرض بکنم، داستان اصحاب پیغمبر، اصحاب امام حسن، اصحاب امام حسین، اصحاب امام زمان، این واژه اصحاب رو که به کار برده که لغت عرب دقیق ترین و کامل ترینه، این پیام داره. پیامش چیه؟ پیامش اینه مسلمانان قرن 15 که در سال 1417 تو مجلس امام حسین شرکت میکنید، بدانید انتقال مذهب امروز به شما فقط از طریق کتاب و نقل نیست، بلکه از طریق جسمهای متشعشع، تقرب، پیامهای صامت، پیامهای غیر ناطق، تقرب، انتقال روحیه، انتقال اخلاق، انتقال باطن، از طریق حضور امام هر زمان و وجود امام هر زمان هست. هست؟ اگر هست فرق نمی کنه که امام در بین مردم باشه، مردم بشناسن یا نشناسن، اگر هست. این با اون دلیله. اگر این مسئله هست، آفتاب عالمتاب وجود حجت به ما میتابه، آفتاب بشناسیم یا نشناسیم. خیلی از مردم هستن اینقدر کارشون زیاده که تو تاریکی میرن و تو تاریکی بر میگردن تو خونه، اما از آفتاب استفاده میکنن، زندگیشون با آفتابه، آفتاب هم نمیشناسن، اما آفتاب تشعشع خودشو داره، در زندگی اونها اثر خودشو داره. میخوام نکته اصحاب رو بهش بیشتر تأکید کنم و از نکته اصحاب برای شما جوانان این نکته رو در بیارم. ما اینجوری میگیم، میگیم که وجود نازنین جسمانی روحانی امام 100 امتیاز، وجود سلمان 80 امتیاز مثلا، البته قابل مقایسه هستن نیست، من اینجوری میگم، وجود سید بحرالعلوم 75 امتیاز، وجود مجلسی 70 امتیاز مثلا میگم، من اصلا نمیخوام نمره بدم، وجود پیشنماز محلی که صیانت دین داره، حفاظت دین داره، 40 امتیاز، وجود معلم دینی سر کلاس 20 امتیاز، وجود روزخون شبای جمعه 5 امتیاز. خوبه؟ این 5 امتیاز را شما با مصاحبت با اصحاب شدن میتونید کسب کنید، همونطوری که در جهت بدی هم همینطوره. وقتی خدای نکرده یه دختری با دختری، پسری با پسری، پسری با دختری، دختری با پسری، وقتی در جو فاسد غرب یا در یک جو فاسد یه جامعه مهمونی قرار میگیرن، فقط انتقال روحیه ها از طریق گفتار، روزنامه، ویدیو، تلویزیون، عکسای مستهجن، نوشته‌های مستهجن نیست. تشعشعات آلوده و کثیف جسم آلوده این دوست به دوست اثر داره. نمیدونم عرایزم و انشالله که تونستم بفهمونم، میخوام اینو بگم. اصحاب امام حسین، اصحاب امام زمان، اینا مصاحبتشون با امام و انتقال روحیه سینه به سینه بوده. لذا ما در تاریخ در حدیث داریم اگر حجت در روی زمین نباشه، زمین اهل خودشو فرو میبره. یعنی الان حجت هست. از زمان آدم ابوالبشر تا قیام قیامت این تشعشع، این کسی که ایجاد موج بلند اثر و ایمان میکنه هست، از باطن هم در انسان اثر میکنه. یک به اصطلاح بحثی هست، امامت در باطن اعمال، امامت در باطن جهان. سرنخ امامت رو به ملکوت متصل میکنن روایات و بحثای دقیق عرفانی و عقلی. چرا؟ به خاطر اینکه این مسئله حضور خیلی مسئله مهمه. برای اینکه همه چیز با نامه نمیشه. در به اصطلاح زندگی معمولی ما هم اتفاقا همینطوره. شما میبینید که اگر ما تمام چراغهای قرمز خیابونها اتوماتیک بشن و همه، کار انجام میشه، اما یه جای احتیاج به حضور پلیس داره. اگر ما یه زمانی مهندسین رباط و آدمک‌های آهنی بتونن تمام کارخونه‌های ایران رو با رباط اداره کنن، یعنی آدمای کامپیوتری بتونن تمام کارخونه‌ها رو اداره کنن، انسان احتیاج داره یه مهندسی اونجا باشه، قیافش رو ببینه، طراح رو ببینه و سایه اون مهندس بر سر این آدمک‌های آهنی باشه حتی. یعنی میخوام بگم که انسان بی نیاز از حضور نیروی انسانی و تماس فیزیکی، نگاه، سخن، گفتن و شنیدن نیست. لذا اصحاب امتیازشون اینه که غیر از اینکه حضور روحانی و معنوی دارن، در حضور فیزیکی البته بستگی داره به میزان ظرفیت نوارشون که چقدر بتونن تو این نوار در این چند دقیقه از روحیات امام که در کنارشون هست کپی کنن. عرض کردم، گفتم حر ابن یزید ریاحی در 10 دقیقه کپی کرد و بعضیا هستن تمام عمر رو مصاحبت دارن. استعدادها مختلفه و اونها هم گیرندگی هاشون و دهندگی هاشون مختلفه، میتونن منتقل کنن. بنابراین اینجوری میخوام عرض کنم، تمام امتیاز اصحاب امام حسین علیه السلام و یاران امام اصل علیه السلام امتیاز قرب روحانی و معنوی است و تمام مطالب را یاران امام حسین و یاران امام زمان از طریق زبان و گوش نگرفتن. یادتونو در یکی از شبها عرض کردم، روایتی رو خوندم که امام حسین علیه السلام شب عاشورا که صحبت کردن دعا کردن، بعد از این که گفتن همتون در حل و در سعه هستید برید، من بیعتمو برداشتم، همه فردا کشته میشیم، بعد حضرت دعا کردن، اونا که موندن فرمودن سرتونو بالا کنید. سرشونو که بالا کردن، مقامات خودشونو در منازل خودشونو در بهشت دیدن. این انتقال این دانش از امام حسین به اینا از طریق گفتار نیست، از طریق دیدارم نیست، از طریق کتابتم نیست، از طریق یه فنم نیست. انتقال این فن از طریق مصاحبت سنخیت روحی است. اینجا یه پرانتز باز کنم، ایجاد این سنخیت روحی نیازمنده که ما زمینه‌های فیزیکی رو جوانا خوب دقت بفرمایید. ایجاد این امتیاز در زمینه‌های فیزیکی به دست خود ماست. یعنی ما صفحه دل را باید جوری آماده کنیم، جوری معین کنیم، جوری مشخص کنیم، جوری کار کنیم که بتوانیم این دل ما زمینه یه اینچنین وزش نسیمات رحمات الهی رو داشته باشه و این احتیاج داره به پرهیز از گناه. هیچ راهی نداره. یعنی برای خالص کردن اون محبتی که شما الان دارید و اون صدق و صفایی که شما الان در وجود خودتون میبینید برای تلخیص کردن و ذوب کردن و خالص کردن از نخاله ها نیازمند به سوخت و سوز مسائل اضافی هست و بیرون کردن نامحرمان از تمام وجود، و این نمیشه مگر به پرهیز از گناه، که در شبای گذشته عرض کردم که راهش فقط این است که از مجلس امام حسین علیه السلام باران رحمت اشکهای الهی، که این اشکهایی که ما داریم از عرش میاد و خداوند از ملکوتش میفرسته، درسته اینا فیزیکی مادیه اما پایه ها و عماد ها و پشتوانه های متافیزیکی و غیر مادی داره، خداوند میفرسته و جاری میشه. این اشکها بهترین زمینه هستن برای پاک کردن اون چیزا. حالا این اصحاب در اثر اینکه اصحاب شدن چی شدن، یه قسمتی رو از به اصطلاح عبارت رو در پایان از زیارت شهدا را که از ناحیه مقدسه است، عرض کردم که برخی گفتن این ناحیه مقدسه عبارت است از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و برخی گفتن حضرت امام عصر علیه السلام که ظاهرا امام عصر تقویت میشه. علتی که گفتن امام حسن عسکری برای اینکه در اون روایت داره که این زیارت در سال 262 صادر شده، در حالت که حضرت در 255 متولد شدند و در 260 پدرشون از دنیا رحلت کردند و این درست در نمیاد، لذا گفتن یا 262 بوده یا 282 بوده 72 بوده، نسخه ها غلط شده، یا اینکه از جانب امام حسن عسکری علیه السلام بوده. به هر حال زیارت ناحیه است. در زیارت ناحیه برای اصحاب یه فایل جدا تشکیل میده و درست میکنه و پرونده جدا داره برای اصحاب، برای شهدای اصحاب و برای امیرالمؤمنین که سید الشهداست یه پرونده دیگه داره. تمام امتیازاتی که اینا به دست آوردن در اثر مصاحبات با امام حسین علیه السلام بوده. یه کتابی هست که تقریبا میتونم بگم که کتاب منحصر به فرده در زمینه زندگی اصحاب، به نام عربی هم هست، نمیدونم ترجمه شده یا نه، اگر کسی میدونه ترجمه شده بگه که دوستان بخرم بخونن. کتاب ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلام، شخصی به نام سماوی، آدم فاضل، تاریخ دونی بوده، نوشته بسلا سالها پیش و من چاپ قدیمشم دارم. در پایان این کتاب، یعنی تنها کتابی که اختصاصی اصحابه و خیلی مختصر، البته بیشتر مقتله، من همین کتابو دارم، چون از این کتاب استفاده کردم باید بگم خدا مؤلفش رو و مصنفش رو غریق رحمتهای واسعه خودش بفرماید و او را در سر سفره مولایش امام حسین علیه السلام حاضر و ناظر بگرداند انشاءالله. در پایان این کتاب فکر میکنم که 19 تا یا 20 تا فایده ایشون نقل کردن که من برخی از این فایده ها رو که مطالب متفرق راجع به اصحابه که خیلی ممتازه، اینا رو یادداشت کردم، برخیش رو عرض میکنم تا شما بدونید که مصاحبت و همنشینی با امام حسین علیه السلام چه امتیازات روحی و اخلاقی برای انسان می آورد. یه صلوات بفرمایید. در کربلا از اصحاب پیغمبر که از اصحاب امام حسین هم بودن 5 نفر بودن که در کربلا کشته شدن. یک عبارت است از انس ابن حرس کاهلی، دوم حبیب ابن مظاهر اسدی، سوم مسلم ابن اوسجه که معروفه، چهارم هانی ابن عروه که در کوفه کشته شد و پنجم عبدالله ابن یقتر همیری که به اصطلاح با امام حسین علیه السلام در یک سال متولد شده بود. جالب اینه که 15 نفر از اصحاب کربلا که با امام حسین علیه السلام کشته شدند برده های آزاد شده بودند. برده های آزاد شده، برده های آزاد شده رو در به اصطلاح عربی میگوین مولا. مولا هم به معنای سرپرست و هم به معنای برده آزاد شده است. در عاشورا 15 نفر برده آزاد شده داشتیم. مثلا نصر بوده که آزاد شده امیرالمومنین بوده، سعد بوده آزاد شده امیرالمومنین بوده، چون اون موقع برده هایی بودن و اینها میگرفتن آزاد میکردن. اینو چرا میگم تذکر میدم؟ به خاطر اینکه برده‌ای که آزاد شده میخواد بره به زندگیش برسه، برای خودش کسب و کار بکنه. چون وقتی برده بود هر چی کار میکرد، فعالیت میکرد، مال خودش نبود، مال مولاش بود. وقتی آزاد شد در واقع دستش از نظر اقتصادی باز شده. وقتی که آزاد شد در حقیقت میتونه برای خودش فعالیت کنه. این نکته خیلی مهمه که 15 نفر از 72 نفر برده های آزاد شده هستن که میتونن برن به زندگی شخصی خودشون بپردازن و اینها آمدن. دو تا آزاد شده امیرالمومنین، منجه آزاد شده امام حسن، اسلم آزاد شده امام حسین، قارب آزاد شده امام حسین، حرس آزاد شده حمزه، جون که معروف غلام سیاه ترک، آزاد شده ابوذر. اینم جالبه که در کربلا خب یه عده پدر کشته شدن، یه عده پسر کشته شدن، اما یه عده‌ای هم بودن که میتونیم بگیم 7 نفر هم پدر کشته شده در کربلا هم پسر. شما اون خانواده رو و اون به اصطلاح کیان گرم خانواده رو در نظر بگیرید، 7 خانواده هستن که هم پسر از دست دادن و هم پدر. اولیشون جوان رعنای امام حسین علیه السلام، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است که هم خودش هم پدرش. دومیش کسی است که امشب باید بریم در خونه این باب الحوائج کوچولوی امام حسین، حضرت علی اصغر، که تو مقاتل اسمشو میگن عبدالله ابن الحسین رضیع، معروف به علی اصغر در مقاتل هست، هم خودش کشته شده هم پدرش. بنابراین بیشترین تعداد رو خود امام حسین داره، یعنی دو تا فرزندش در کربلا کشته شدن. عمر ابن جناده است که جناده هم کشته شده، عبدالله ابن یزیده که یزید هم کشته شده از اصحاب امام حسین، عبیدالله ابن یزیده که اون هم کشته شده، مجمع ابن عائزه و عبدالرحمن ابن مسعود هست. دو نفرم در به اصطلاح کربلا در خدمت امام حسین کشته شدن که اینها پدرشون قبل از کربلا کشته شده، یکی عبدالله ابن مسلمه، یکی محمد ابن مسلم، یعنی فرزندان مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل به اصطلاح نماینده امام حسین بود در کوفه، اون در کوفه کشته شد قبل از داستان کربلا، دو تا پسر بچه داشت. اینها اومدن در کربلا در خدمت امام حسین علیه السلام به مقام شهادت رسیدن. امام حسین علیه السلام هم که با برادرانش میشن مجموعاً 6 نفر، یعنی امام حسین 2 تا فرزند از دست داده و 5 برادر، که یکی عباس، که یکی جعفر، یکی ابوبکر، یکی عبدالله و یکی عثمان، ششمیش هم خود امام حسین علیه السلام هست. و از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هم 2 نفر کشته شدن، یکی قاسم ابن الحسن و یکی هم 3 نفر ببخشین، یکی ابوبکر ابن الحسن، یکی قاسم ابن الحسن، یکی هم عبدالله ابن حسن. ابوبکر بزرگ بود، مرد بود، اما قاسم و عبدالله کودک بودند، یکی 11 ساله و یکی هم طبق مقاتل 13 ساله. مصاحبت امام حسین علیه السلام با افراد ولو با زنان در طول سفر، البته شما میدونید که در سفر همه اصحاب امام حسین همراه با خانواده هاشون نبودن، تعداد خاصی بودن که خانواده هاشون همراه آورده بودن. از مدینه که امام حسین حرکت کردن خیلی از خانم ها در اونجا موندن. شما در تاریخ زهیر عرض کردم که زهیر وقتی میخواست به امام حسین بپیونده، خانمش رو طلاق داد که بره با پدر مادرش زندگی کنه. از مدینه که حرکت میکردن نوعاً خانواده هاشون رو نیوردن و مجرد اومدن، خودشون اومدن. اما چند نفری هم که اینم یکی از فوایدیست که عرض خواهم کرد با خانواده بودن. ولی مهمش اینه که از اینا مهمتر اینه که یه سری شهدای ما داشتیم که مادراشون در کربلا بودن و مقاتل به ما میگوین که تمامی اینها موقعی که کشته می شدن مادراشون ایستاده بودن و ناظر بودن. این خیلی مهمه. عاطفه مادری و فرزندی ضرب المثل تاریخ، طبیعت و همه شعرا و ادباست. وقتی می خوان بگن یه محبت مادری خیلی بالا والاست، میگن مادره. در کربلا 9 نفر از شهدا بودن که در حینی که کشته شدن مادراشون اونجا بودن، حاضر بودن و ناظر، یعنی مقتل داره که همه نگاه میکردن و جلوی چشمشون بود. یک، اون ابن عبدالله ابن جعفر مادرش بود سرپرست کاروان کربلا بعد از عاشورا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. عبارت مقتل و تاریخ داره که وقتی اون ابن عبدالله به مقاتل رفت و به جنگ، زینب کبرا سلام الله علیها ایستاده بودن و نگاه میکردن. یکی هم یتیم امام حسین قاسم ابن الحسن بود که قاسم ابن الحسن هم وقتی در میدان مشغول جنگ بود، مادرش شخصی بود به نام رمله که ایستاده بود جلوی خیمه ها و به جنگ و مقاتله فرزندش قاسم نگاه میکرد. یکی هم عبدالله ابن حسن بود. عبدالله ابن حسن فرزند کوچکتر امام حسن علیه السلام، با مادر با قاسم فرق داره. مادرش شلیل از شلیل البجلیه است که در کربلا بوده همراه، و عبدالله ابن حسن همونیست که در لحظات آخری که امام حسین علیه السلام توی گودال افتاده بود، بچه نتونست خودشو کنترل کنه، از خیمه بیرون دوید. امام حسین علیه السلام اشاره کردن به زینب کبرا که اینو ورش دار، برگرد. هر چی خواست عمش جلوشو بگیره قبول نکرد. 11 سالش بود، دوید به طرف امام حسین علیه السلام. یه ظالمی شمشیر رو بلند کرد که بزنه به آقا، این بچه دستشو آورد جلو که روایت داره دستش از پوست آویزون شد، که امام حسین علیه السلام در همون حالی که روی روی زمین افتاده بود به سینه‌اش چسباند و اون ظالم روی سینه امام حسین این بچه خردسال رو به شهادت رسوند. تمام این مناظر جلوی چشم مادر عبدالله ابن حسن بود. یکی هم عبدالله ابن مسلم بود، پسر حضرت مسلم که عرض کردم دوتا پسرشون محمد و عبدالله، مادرشون رقیه دختر امیرالمؤمنین بود، دیگه در دامن علی تربیت شد. یکی هم محمد ابن ابو سعید ابن عقیل بود که وقتی اومد در میدان کشته شد بچه بود، پدرش کشته شد، پدرش که در کربلا کشته شد، بچه اومد لب دم در خیمه نگاه میکرد، خیلی متأثر شد، میلرزید. یه مرتبه این چوب خیمه رو برداشت، رفت دو تا ملعون به نام لقیت یا هانی این بچه خردسال رو کشتن جلوی چشم مادرش، قطع قطعش کردن و مادرش اونجا ناظر بود. هفتمی عمر ابن جناده است که مادرش بهش گفت برو و در رکاب امام حسین جنگ بکن، خودش ایستاد و نظاره میکرد تا به مقام شهادت رسید. هشتمش عبدالله ابن کلبی بود که ایستاده بود و مادرش تشویقش میکرد به جنگ. او تازه ازدواج کرده بود، تازه داماد بود عبدالله، هم مادرش بود و هم همسرش بود، هم همسرش و هم مادرش با هم ایستاده بودند و او را تشویق به جنگ می‌کردند. یکی هم حضرت علی اکبر علیه السلام بود که حضرت علی اکبر هم لیلا مادرش ایستاده بود و برای او در خیمه دعا می‌کرد و وقتی کشته شد مادرش بود. اینو نوشتن 9 تا، من فکر می‌کنم 10 تا هستند. یکی هم خود حسین بود. در کربلا 5 نفر کودک نابالغ به مقام شهادت رسیدن، یعنی امام حسین علیه السلام پنج کودک نابالغ که به سن بلوغ نرسیده بودن جزء سربازانش بود. اولیش عبدالله ابن الحسینه که حضرت علی اصغره که امشب بهشون توسل میکنیم و مفصل انشاءالله عزاداری میکنیم. دومش عبدالله ابن حسنه که به اصطلاح داستانشو مختصرا عرض کردم. رسید دید که بحر ابن کلب از لشکر ابن زیاد شمشیر رو ورداشته، این بچه 11 ساله صیحه زد، گفت اتذر با امی یبن الخبیثه، عموی منو میکشی؟ یکی هم محمد ابن ابی سعیده که الان در بالا عرض کردم که در چند لحظه پیش موقعی که امام حسین علیه السلام، این بچه بود خیلی کوچک بود، موقعی که امام حسین علیه السلام کشته شد و خبر قتل آقا ابی عبدالله به زنها تو خیمه ها رسید، زنها از تو خیمه ها یه مرتبه بیرون دویدن، شروع کردن شیون زدن و گریه کردن و فریاد زدن، صدای وا محمدا وا حسینا. این بچه کوچک بود، به صدای شیون حالتی براش پیش اومد که اومد بیرون و که عمود خیمه رو گرفت و کشته شد. یکی هم قاسم ابن الحسنه که به اصطلاح معروفه، یکی هم عمر ابن جناده انصاری است که به امر مادرش رفته و جنگیده. و جالبش اینه که این عمر ابن جناده انصاری از امام حسین علیه السلام اومد اجازه بگیره، امام حسین هیکلش رو نگاه کردن، دید خیلی بچه است، خیلی کوچیکه، گفت شما برگرد با مادرت باش. گفت آقا مادرم به من امر کرده که بیام در خدمت شما. چه بچه هایی بودن، بچه نابالغ، اینقدر امر مادر، جان، شمشیر، نیزه است جلوی چشمشونه. هرچی امام حسین اصرار کرد، گفت من باید امر مادرم رو اطاعت کنم. یکی از مسائل خیلی جالبه در باب کربلا و در باب اصحاب امام حسین علیه السلام اینه که امام حسین برای 10 نفر از شهدا که در کربلا کشته شدن روزه خونده، روزه های کوتاه یه جمله ای دو جمله ای، مرثیه خونده. گفتن نوشتن رسل حسین علیه السلام فی الطفل 10 نفر من اصحابه، برای 10 نفر روزه خونده، حالا یه جمله دو جمله. یکیش حضرت علی اکبر علیه السلامه، وقت اولین قتیل بنی هاشم هم هست، اومد استاد بالای جنازه و جملاتی رو گفت، قتل الله قوما قتلوا علی الدنیا بعدک العفا، جملاتی که در شب مخصوص خودش عرض خواهم کرد. یکی حضرت عباس علیه السلام بود که اومد بالای جنازه، اونجا روایت داره که در جاهای دیگه داره که حضرت استاد و روزه خوند، اینجا داره که و جلس عنده، نشست پیش جنازه عباس. قطعا اینجوری بوده که حضرت دیگه زانوشون قوت نداشته به ایستن. سومم برای قاسم ابن الحسن علیه السلام بود، یتیم امام حسن مجتبی که بالا سرش ایستاد و جملاتی فرمود. چهارم برای همون عبدالله بود که برادرشه که جملاتی فرمود. و یکی هم راجب حضرت علی اصغر، حضرت برای علی اصغر روزه خوند، جملاتی رو گفت، مناجات کرد و مرثیه خواند. یکی هم مسلم ابن اوسجه بود که وقتی که کشته شد حضرت فرمود رحمک الله یا مسلم، این آیه رو خوند، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدل او تبدیل. یکی هم حبیب ابن مظاهر بود، درباره هر کدومشون هم یه جمله خاص خودشو گفته. راجب حبیب فرمود ان الله احتسب نفسی و همات اصحابی، خدایا این گرفتاری هایی که بر من وارد میشه به تو امید ثواب و اجر دارم، هم درباره خودم و هم درباره اصحابم. یکی هم حر ابن یزید ریاهی بود که وقتی که کشته شد اون شب عرض کردم، فرمود انت کما سمت که امک حرم فی الدنیا و الاخره، دستمالم به سر مقدسش بست. یکی هم خیلی عجیبه، 10 نفر از 72 نفر رو حضرت براشون مرثیه خونده. یکی هم غلام سیاه بدبوی ترک به نام جون بود که وقتی اومد بالا سرش، حضرت یه عده خاصی رو اومده تو معرکه بالا سرشون، یکیش هم اینه، فرمود اللهم بیز وجهه. میدونی چرا اینجوری گفت؟ برای اینکه وقتی اومد اجازه بگیره، حضرت فرمود که جون تو نمیخواد بری میدون، زحمت کشیدی، عمر کار کردی، استراحت کن. گفت آقا چون من سیاهم اجازه نمیدی، چون من بدبو چون من بدبو هستم به من اجازه میدان نمیدی. حضرت وقتی وایستاد فرمود اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و عرف بینه و بین محمد و آله، خدایا رنگ او را سفید و بوی او را خوش، که اصحاب میگن وقتی کشته شد منتقل کردیم توی شهدا، دیدیم مثل که عود و عنبر به تنشون زدن. برای دو نفر هم که در کربلا نبودن، حضرت روزه خونده و مرثیه خونده، یکیش مسلم ابن عقیل بود، یکیش هانی ابن عروه، وقتی توی راه کربلا در منزل ثعلبیه به حضرت خبر دادن که این دوتا کشته شدن، هی میگفت رحمهم الله رحمت الله علیهما، هی میگفت و گریه میکرد، بچه های مسلم و یکیش رو این زانو، یکیش رو این زانو، دست به سر صورت اینا میکشید، یتیم نوازی میکرد و مرثیه برای اونها میخواند. دیگه وقت کمه، دلم میخواد امشب شب هفتمه، حالا به یه رسمی متعلق به حضرت علی اصغر علیه السلام، آقایون هم هستن هر دوشون، انشالله توسل میکنن در این زیارت ناحیه که اول عرض کردم. اینجور میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: اذا اردت زیارت الشهدا رضوان الله علیهم. این از اون زیارت هاییست که تمام 72 نفر رو دونه دونه حضرت امام اسرار علیه السلام در اینجا نام بردن. خوش تصادفی هم هست که امروز روز جمعه است و روز مخصوص امام اسرار علیه السلام هست، و لابدم فهمیدن ما اینجا میخواییم به متوسل بشیم به سرباز کوچولوی علی عبدالله علیه السلام. یه نظر مرحمتی، نظر لطفی اگه بیان و مصاحبت با ایشون داشته باشیم من و شما در اینجا، همین مصاحبتی که من و شما در اینجا داریم باعث میشود که از تشعشعات وجودی امام حسین علیه السلام بهترین فایده رو انشاءالله داشته باشیم. روایت اینجور می فرماید: اذا اردت زیارت الشهدا رضوان الله علیهم فقف عند رجلی الحسین. زمانی که خواستی شهدا رو زیارت کنی، برو پایین پای امام حسین بایست، و هو قبر علی ابن الحسین، چون علی اکبر پایین پایین. چرا اینجوریه؟ بارکلا به ادب این پسر، در موقع شهادت، در موقع دفنشم باید پایین پای پدر باشه، بالا سر پدر نباشه، جای دیگه نباشه. و هو قبر علی ابن الحسین علیه السلام. و اوم فانهناک حومت الشهدا، در اونجا کسانی هستن که شهدا در اونجا دفن هستن. بعد در اونجا میفرماد همینجوری زیارت کن، زیارت کن تا برسی به سرباز کوچیک امام حسین علیه السلام، بگو السلام علی عبدالله الحسین الطفل الرضیع المرمی السری یعنی کشته شده روی زمین، المتشحت دمن، به خون خودش آغشته است. یکی از اونایی که به خون خودش آغشته شد علی اصغر بود. المسعد و دمه فی السما، اما یه قطره خون علی اصغر به زمین نریخت. روایت رو شنیدید، امام حسین با یه دست بچه رو گرفته بود، خون فواره میزد، گاهی میذاشت تو بغل خودش، حجر خودش، دوتا دستاشو کمک میگرفت، پر از خون میشد، به آسمان پرتاب میکرد. المسعد دمه فی السما المذبوح به سهم. مذبوح غیر از مقتوله، مذبوح یعنی مثل گوزفند سر بریدن.
آخه تیر هر مل سه شعبه بود و مسموم، مگه گلوی علی اصغرش شش ماهه چقدر بود؟ وقتی تیر آمد مثل کارد قصاب ها گوش تا گوش علی اصغر را برید. المذبوح و بسم فی حجر عبی. امام زمان می فرماید لعن الله رامی الهرملت ابن کاهل الاسدی. خدا لعنتت کنه هرمله، مگه گلوی چون پر گل علی اصغر چقدر قدرت داشت که تیر سه شعبه فرستادی؟ فزو به همین الازون الالازون. دید امام حسین داره بال بال میزنه، گویا میخواست بگه پدر خوب منو سیراب کردی.